بسم الله الرحمن الرحیم. اصول و ارکان اعتقادات ما این ستاست: توحید، نبوت و معاد. اون دوتا اصل دیگه که اضافه میشه به اینا در واقع زیر مجموعه همین هاست، ولی روش تأکید شده. مثلا عدل جدا از مسئله توحید نیست، ولی چون عدل مسئله فوق‌العاده مهمی بوده، یعنی پاسخ به یه پرسش دیگری بوده، به این که آیا این جهان عادلانه طراحی شده؟ آیا با من و با بشر و با ما داره عادلانه رفتار میشه؟ این مشکلاتی که تو زندگی ها میبینیم، این نابرابری، تبعیض، مرگ، این شرور عالم، یه مرتبه زلزله میشه، عزیزان ما از دست میرن، سیل میاد، چی میشه، چی میشه؟ اینا عادلانه است؟ یک مدیریت عادلانه ای داره بر جهان حکومت میکند یا نه؟ این البته در زیر همون بحث توحیده، یعنی اگر خداشناسی و توحید درست صورت بگیره، خدا رو درست، خداوند رو درست بشناسیم، پاسخ این سوالم روشنه. چون این عدل که صفت خداونده جزئی از توحیده، یکی از صفات خداونده. جهان هستی عادلانه طراحی شده و تحت ربوبیت الهی است، از خداوند ظلم و ستم سر نزده. چون ما گاهی غلط نگاه میکنیم به صحنه و نتایج غلطی میگیریم. بنابراین چون این سوالات جدی بود، عدل هم با این که در ذیل توحیده، ولی جداگانه به عنوان یکی از اصول دین مطرح شد به عنوان یک اصل حساس، با اینکه از توابع توحیده. همینطور مسئله امامت که از نظر ما امامت جدا از نبوت نیست، امامت در ذیل نبوت تعریف میشه و تداوم نبوت منهای بعد رسالت و تشریع، یعنی وحی تشریعی الهی نداره امام، اما امامت در واقع تداوم رهبری دینی جامعه است پس از پیامبر و نسبش هم نسب الهی است با ابلاغ پیامبر. خب امامت عملا تداوم نبوته، عرض کردم تداوم یعنی در ذیل نبوت تعریف میشه، نه به معنی که امام ائمه پیامبران. اینا میشن جزء عقاید فرعی نبوت. اما باز به خاطر اهمیت مسئله امامت، جداگانه این اصل به اصطلاح اعلام شد به عنوان اصل پنجم، در حالی که ما همون سه تا اصل بیشتر نداریم. این سوالاتی مطرح میشد که خب فرقه ها و مذاهبی به وجود می اومد. مثلا بین مسلمین این سوال مطرح شد بعد از پیامبر، که بعد از پیامبر رهبری رو خداوند منصوب میکنه یا ما خودمون هر کی دلمون میخواد بیاریم، هر کاری میخوایم بکنیم. اختلاف بین شیعه و سنی بر سر این پیش آمد که رهبری بعد از پیامبر چگونه باشه و منشأ مشروعیتش کجاست. یا فرض بفرمایید اختلاف نظری که بین اشاعره و عدلیه به وجود آمد سر مسئله عدل الهی، که ما میگیم خدا عادل است یعنی چی و چگونه ما میتونیم داوری بکنیم. مثلا آیا ما عقل ما میتونه داوری کنه که خداوند عادل است یا نیست؟ سر اینم یه بحث پیش آمد، یه جناح بندی شد در درون جهان اسلام. عدلیه و شیعه معتقدند که راجع به عدالت و عقلانیت ما میتونیم بحث بکنیم، اشاعره باب این بحث رو مثلا مسدود دانستن. و بعضی مسائل دیگه که اختلافات بین خود ادیان و فرقه های مذهبی چطور به وجود آمد، اینکه کدام کتاب آسمانی بود، کدام نبی واقعا نبی هست یا نیست، و آیا مثلا توحید با تثلیث سازگار هست یا نیست، و این قبیل مسائل که اینا باعث اختلافات میشه. و اصلا چرا ما باید برای این رشد فکری دینی برنامه‌ریزی کنیم و سرمایه‌گذاری کنیم؟ اینم باید یه پاسخ معقولی داشته باشه. حالا بعضیا معتقدن که اصلا مسئله تحقیق دینی و پرسیدن از خدا و دین و آخرت و اینا یه اصل فطری است، این لازم چرا بردار نیست، دلیل نمیخواد. بعضیا این عقیده رو دارن، ما مخالف نیستیم، اما ما میگیم به این اکتفا نباید کرد. ما هم قبول داریم که فطری بودن توجه به خداوند یا گرایش به خداوند یا حتی فطری بودن یه نوعی از خداشناسی، بعضی ها حتی صحبت از یه علم حضوری به خداوند در هر کسی کردن، اینو ما قبول داریم، مخالف نیستیم. چنان که در دنیا در غرب و شرق عالم هم یه حرف رو زدن، اصلا بعضی از متفکران روانشناسان و روانکاوان غربی مطرح کردن که خداپرستی اصلا یک خواست فطری مستقله. یعنی ما همونطور که هممون حس کنجکاوی داریم، هممون حس نیکی و میل به خوبی داریم، حس زیبایی داریم، به طور فطری همه از یه چیز زیبا خوشمون میاد و این احتیاجی به استدلال نداره، گفتن ما یه چیزی هم به نام یه حسی هم به نام حس دینی داریم و به طور فطری این بعد چهارم روح انسانه که اصلا دلیل نمیخواد که شما بپرسید آقا چرا داری تحقیق میکنی راجع به دین و خدا. این فطری ماست، همینطور که ما میل به زیبایی داریم، ما میل به نیکی و خیر داریم، همینطور که هیچ انسانی نیست که کنجکاو نباشه. یعنی یه مقدار فضولی تو ذات همه هست که حالا یه بخشش منفیه، یه بخش عمدش مثبته. همطور که حس کنجکاوی فطریست، حس دینی هم به تعبیر اینها فطریست. و استدلال کردن چون همه جایی و همگانیست، هر چیزی که همه جایی و همگانیست این فطریست. یعنی هر جای عالم بری، در شرق و غرب و در هر زمانی، هزار سال پیش، الان و هزار سال دیگه، اگه یه حسیست که همه جا و در همه هست و در همه زمانها، این شما براش دنبال دلیل نگردید که آقا چرا این کارو بکنی، معلوم میشه فطریست. همطور که قرائزی که ما داریم اینجوری هستیم. بعضی اینطور بحث کردن که حالا البته وقتی میگیم گرایش فطری عمومی است، معنیش نیستش که همیشه هم در همه زنده و بالفعل و بیداره، که کسی جواب بده که خب اگر دین گرایش دینی و میل فطری به خداوند فطری است، پس این همه آدم بیدین یا ضد دین تو دنیا چیه؟ مگه اونا فطرت ندارن؟ مگه شما نمیگید فطرت همه جایی و همگانی و همیشگی است؟ جواب این سوالم این بوده و اینو دادن که وقتی میگیم فطری است، معنیش اینه که در فطرت همه هست، اما گاهی ممکنه به خواب بره، ضعیف و قوی میشه، خواب و بیداری داره، انسان رو آگاهانه به سوی مطلوب خودش نمیراند، ممکنه گاهی ناخودآگاه باشه، گاهی تحت تأثیر عوامل محیطی این فطرت غیر فعال میشه، گاهی تحت تأثیر تربیت‌های غلط خانوادگی، اجتماعی، تحت تأثیر رسانه‌ها، آموزش غلط، دوستان و محیط نادرست، اینا خوب ممکنه خراب بشه یا ضعیف بشه. میتونه یه چیزی فطری باشد، در فطرت همه باشه، اما در یه دورانی و در یه کسانی ضعیف بشه و نیمه فعال بشه، به حال خفته در بیاد یا از مسیرش منحرف بشه. همینطور که در مورد سایر غرایز هم همینطوره. مثلا در همه ما و شما غریزه هایی وجود داره، ولی غریزه ها گاهی سرکوب میشه، گاهی منحرف میشه، گاهی ضعیف میشه. فطرت هم مثل همینه. بنابراین از این که بعضی ها برخلاف این فطرت عمل کردن یا نگاه میکنن، نمیشه نتیجه گرفت که این فطرت وجود نداره. ما اینو قبول میکنیم که تحقیق دینی، پرسش و پاسخ راجع به مرگ، زندگی، حق، باطل، اینکه خدا، فرشته، بهشت، جهنم، اینا هست، نیست، پیغمبرا راست، دروغ چیه، فکر کردن به این مسائل و پرسیدن از این مسائل عیبی نداره. یک انگیزه فطری مستقلی هست، بله هست. مثلا قرآن هم صریح میفرماد که بشر فطرتش الهی است، فطرت الناس. بعد میفرماد فطرتی که التی فطر الناس، فطرت الله التی فطر الناس علیها. خداوند همه بشریت رو بر اساس فطرت الهی آفریده است، فطرت الهی در همه بشر هست، اینو ما قبول داریم. اما حالا آمدیم، یعنی آیات روایت ما به نفی حرف داریم، اما این کافی نیست. یعنی ما علاوه بر فطرت باید استدلالم بکنیم، ما یه ادله‌ای هم داریم، برهانم میاریم، بحث فکری، نظری و عقلی هم باید بکنیم. و اصول عقاید یعنی همین بحث استدلالی راجع به همین عقایدی که بله قبول داریم فطری هم هست، ولی گاهی فطرت عرض کردیم ضعیف میشه، گاهی میل فطری اصلا آگاهانه نیست، ناآگاهانه است. بعدم حالا آمدیم یه کسی گفتش که نخیر آقا فطری نیست، بنده و شما بگیم فطری است، اونم بگه فطری نیست، چیکارش کنیم حالا؟ خب اگر شما گفتی فطری است، او گفت فطری نیست، دیگه سر به سر شدیم، چون برای این مسئله فطری کافیه دوی تکذیب کنن. اون وقت دیگه ما باید براشون دلیل عقلی هم بیاریم. وقت اونجا بحث میکنیم که چرا تحقیق دینی عقلاً ضرورت داره و اهمیت داره، اینو باید ثابت بکنیم. و این تو مباحث کلامی اسلامی هم بحث شده که چرا ضرورت داره. یکیش خود این غریزه حقیقت طلبی است. کسی پیدا میشه که بگه برای من مهم نیست پاسخ این سوالات؟ هیچ کس پیدا نمیشه. پس اکثر بشر این سوالا رو روش خاک میریزن. یعنی ما غالبا خودمون رو غافل میکنیم از این پرسشا. والا هیچ کس در عالم نیست که نخواد بدونه پاسخ این سوالات چیه. آیا واقعا پیامبران راستن، دروغن؟ خدا هست، نیست؟ خدا چجوری رفتار میکنه؟ آخرت، ابدیت هست، نیست؟ هیچ کس نیست که اینا رو ندونه و نخواد بدونه. یه حس کنجکاوی، آیا موجودات نامحسوس، عالم غیب واقعا وجود داره؟ اگر هست، آیا با این جهان مادی محسوس ارتباطی داره؟ اگر این ارتباط هست، آیا اون یه موجود نامحسوسی هم واقعا هست که این عالم محسوس و نامحسوس رو آفریده باشه؟ آیا من همین بدنم، همین بدن مادی، آیا زندگی ما همین زندگی دنیوی است یا زندگی دیگری و حقیقت دیگری هست، و آیا بین دنیا و آخرت اگر آخرتی هست یه ارتباطی وجود داره؟ اگر هست چه نوع رابطه‌ایه؟ یعنی ما اینجا چه بکنیم اونجا چی میشه؟ کیه که بگه برای من این سوالات مهم نیست و نمیخوام پاسخش رو بدونم؟ حالا چه پاسخ منفی چه مثبت، چه پاسخ مؤمنانه چه ملحدانه چه شکاکانه. کسی نیست که فطرت حقیقت جویی یعنی غریزه حقیقت جویی نداشته باشه و نخواد پاسخ اینا رو بدونه، و به خصوص اینکه چه راهی برای شناختن روش درست زندگی و زندگی درست وجود داره که واقعا آیا خطر جدی است مسئله سعادت و شقاوت، و اگر هست چه باید بکنم من، چه میتونم بکنم. دلیل دیگه اینه که همه ما و شما منفعت طلبیم و این اشکالی هم نداره. باز سوال میکنیم عقلا آیا انسانی وجود داره که منافع خودش رو نخواد؟ ببینید اون اولی بحث فطرت بود، بعد دوم استدلال کردیم به این غریزه حقیقت طلبی که همه ما حقیقت طلبیم و به همین دلیل باید پاسخ این پرسش‌های اساسی رو بدونیم که این توحید و معاد و نبوت و عدل و اینا راست دروغ هست نیست و عدلش چیه. سوم دلیلی که گفتن اینه که مگر بشر موجود منفعت طلب نیست؟ کدوم انسانه که نفع خودشو نخواد دستشو بلند کنه؟ کیه که بدون یه چیزی به ضرر اوست و بگه ضرر و نفع من برای من علی‌السوی است؟ محاله. چطور در دنبال فلان فن، فلان صنعت، فلان شغل، فلان علم تجربی میریم چون میدونیم یه منافعی داره، زندگی ما رو مثلا تأمین میکنه، یا از طریق او من به شهرت میرسم، به مزایای زندگی میرسم و از این قبیل. خب یک سوال خیلی مهمتری وجود داره که ممکنه خطرات خیلی بزرگی در پیش باشه اگر ما پاسخ این پرسش‌های اساسی رو که از کجا آمدیم، چه می‌کنیم و کجا می‌ریم داشته باشه. ما اگر منفعت طلب هستیم که هستیم و همه ما منفعت خودمون رو می‌خوایم، باید توجه کنیم که ممکنه پاسخ این سوالات رو اگر ندیم یا پاسخ نادرست به این سوالات بدیم، منافع ما به خطر بیفته، منافع خیلی بزرگ، سرنوشت ما به خطر بیفته. این منفعت طلبی هم دلیل دیگری است برای اینکه ما باید وقت بگذاریم، تحقیق کنیم، تو این جلسات شرکت کنیم، مطالعات اسلامی داشته باشیم، فکر کنیم و پرسش و پاسخ و گفتگو بکنیم. درسته همه ما می‌خوایم مسئله های آسان رو حل بکنیم، هممون اینو دوست داریم، مسائلی که نتیجهش محسوس باشه و حلش آسان باشه. و مسائل مربوط به دین بعضیش واقعا مسائل پیچیده و مشکلی است، ضمن اینکه نتیجه فوری محسوس هم نداره که شما بگی همین الان خب حالا ما اومدیم مسئله توحید رو حل کردیم، همین الان حالا این برای ما آب میشه یا نون. طبیعیه ممکن آدم بگه من برای سوالی وقت میذارم که همین الان جرینگی محصولش دست من برسه، اما این سوالات چی میشه؟ مثلا چیکار میکنه؟ حالا من بفهمم پیغمبرا بودن نبودن، معاد هست یا نیست، که چی؟ خیلی مهمه که بدونیم مسائل ارزش بررسی رو داره یا نداره. و این مسئله دیگه ایه که اهمیت تحقیق دینی رو بعضی بزرگان روش تاکید کردن. همین که به ما خبر، این خبر به ما و شما رسیده، یه انسان‌های فوق‌العاده‌ای در طول تاریخ آمدن و ادعا کردن که ما از طرف خداوند آمدیم، یعنی کسی که شما و جهان رو آفریده ما رو مأمور کرده که بیایم شما رو حقایق رو به شما منتقل کنیم و برای سعادت دو جهان ما برانگیخته شدیم، غیر از این عالم عالم دیگری در پیشه و ما پیام خدا رو آمدیم به شما برسونیم. آخه این مگه کم ادعاییه؟ شما فرض کنید یکی همین الان بیاد تو سالونی که شما نشستید همین حرف رو به شما بزنه، کم ادعاییه؟ یک کسی بیاد بگه من از طرف خدا آمدم؟ خب سوال به این مهمی، ما نباید فکر کنیم که این آدم چی میگه؟ اینا کی بودن در طول تاریخ آمدن گفتن ما پیام آوریم، ما از طرف خداوند داریم با شما سخن میگیم، اینا کلمات خداوند است؟ این خیلی ادعای مهمی بیه، اصلا نمیشه از کنارش بیتفاوت گذشت. این مثل این نیست که یک کسی از کنار شما تو خیابون رد میشه میگه که بعد سر اون چهارراه قبلی مثلا یه ماشینی تصادف کرد، منم دیدم. خب حالا کرد یا نکرد یعنی چه اهمیتی داره؟ این گزاره مثل این گزاره نیست، این خبری که پیامبران آوردن مثل این خبره نیست که ما هر روز به هم دیگه میدیم، نمیشه از کنارش بی‌تفاوت عبور کرد. به طور جدی باید اندیشید که تو کی، چی میگی؟ اگه این حرف تو راست باشه تمام زندگی ما رو زیر رو میکنه، اصلا ما به این روش دیگه ای زندگی خواهیم کرد. اگه واقعا خدا و بهشت و جهنم و این مسائل راست باشه، اصلا زندگی ما زیر رو میشه. برای اینا مهمه. یک کسایی در طول تاریخ آمدن، ما میبینیم تمام این همه سختی و رنج تحمل کردن و هیچ چیزی برای خودشون نخواستن، نه ریاست خواستن، نه پول خواستن، نه شهرت خواستن، نه شهوت طلب بودن، نه قدرت، نه ثروت. پاک زندگی کردن، در تمام عمرشون دروغ نگفتن، خیانت نکردن، اخلاقی بودن، راستگو بودن، درستکار بودن و برای حرفاشون استدلال کردن و جز خدمت به خلق کاری تو زندگیشون نداشتن و به هر چی گفتن عمل کردن. خب بعد اینا آمدن یه نکاتی رو به ما گفتن، یه حرفایی گفتن که فراتر از تجربه و عقل بشرم بوده، گرچه ضد عقل نباشه. این کم سوالیه؟ این مهم نیست که ما از خودمون بپرسیم اینا کی بودن و این حرفایی که به ما زدن، این خبرایی که برای ما آوردن راست بود یا دروغ، این 6600 خورده ای آیه‌ای که در قرآن نازل شده، اینا واقعا کلمات خداست؟ خدا چه می‌خواسته به ما بگه و چی گفته و چرا اینا رو گفته؟ مسئله خیلی مهمه. بشارت دادن ما رو به سعادت و نعمت ابد، ترسوندن ما رو از عذاب جاودان و از شقاوت، گفتن شما وقتی از این عالم برید دیگه بر نخواهید گشت به این عالم، فقط یه بار فرصت دارید برای زندگی که سرنوشت خودتون رو بسازید، و اگه ما دعوت اونا رو بپذیریم منافع احتمالی که خواهد داشت بی‌نهایته، و اگر نپذیریم ضررهای احتمالی که خواهد داشت اونم بی‌نهایته. صحبت از یک سود و ضرر فوق‌العاده بزرگه. اینجا جایی نیست که تنبلی کنی. ما این مقدار وقتی که برای دیدن سریال و فیلم و تفریح و شوخی و این جفنگیاتی که میشینیم به هم دیگه میگیم و اینا میکنیم، یک دهم این مقدار وقت نباید بگذاریم برای سوالات به این مهمی که به سرنوشت ما مربوطه؟ اصلا همه چی رو کنفیکون میکنه، همه چی رو زیر و رو میکنه تو زندگی ما. طبیعی ما تنبلیم، راحت طلبیم، دوست نداریم، یعنی بشر اینجوری، هممون اینطوریم، دوست نداریم تحقیق کنیم، بررسی کنیم، دوست نداریم، به خصوص که میدونیم اگه دین رو واقعا بپذیریم وقت روش زندگیمون دیگه تغییر باید بکنه، یعنی یه محدودیتایی پیش میاد، هر کار رو دیگه بخواد نباید بکنیم، هر چی رو نباید بگیم، اینا رو میدونیم، نزاورش میکنیم چون به نفع ما نیست تحقیق کردن راجع به این پرسش ها. ولی کسانی که، یعنی ما که اینجوری فکر میکنیم، باید بدانیم اگر به این سوالات جواب بدیم، یعنی حرف انبیاء رو بپذیریم، البته مشکلاتی پیش میاد دیگه، راحت نمیتونیم دزدی کنیم، دروغ بگیم، خیانت کنیم، رشوه بگیریم، از دیوار هم دیگه بالا بریم، حقوق هم دیگه رو قصب کنیم، این کارا رو دیگه نمیتونیم، زندگی یک کمی مشکل‌تر میشه، البته در واقع راحت‌تر میشه، ما فکر میکنیم مشکل‌تر میشه، ولی اینو بدونیم اگر به این سخنان گوش نکنیم و این سوالات رو تعقیب نکنیم، ضررش از این خیلی بیشتره، یعنی با عذاب ابد روبرو خواهیم بود و شقاوت. مثل اون کودکی که طبیعی از داروی تلخی که دکتر بهش میده عصبانی میشه، یه فحش ممکنه به دکتر بده، در حالی که این نمیدونه که اگر اون نسخه رو مصرف بکنه، بله یکی دوتا داروی تلخ هم مجبور سر بکشه، اما اگر نکنه ضررش و صدمش 10 برابر و 100 برابر خواهد بود. و ای چون نمیتونه تشخیص بده و بیاندیشه راجع به سود و زیان، و ما فقط به لذتهای زودگذر توجه میکنیم، به دردهای زودگذر توجه میکنیم، گاهی این سوالات از نظر ما مهم نیست. و قرآن هم به یه همچین تفکری اشاره کرده که میگه اولئک کل انعام، میگه بعضی آدما مثل چهارپایان هستند، بل هم اذل، بلکه زلالتشون از اونا هم بیشتر، اولئک هم الغافلون، اینا غافلن از اینکه پرسش‌های فوق‌العاده مهمی مطرحه که باید بهش فکر کنید و باید بر اساس اونا درست عمل بکنید. و قرآن می‌فرماد بدترین جنبندگان روی زمین، از هر جنبنده روی زمین پست‌تر کیه؟ فرمود انسانه که به این سوالات نمیخواد جواب بده و به پاسخش نمیخواد پابند بمونه. ان شر الدواب عند الله، پست‌ترین و شرترین جنبندگان نزد خداوند، از صم البک الذين لا يعقلون، اونایین که فکر نمیکنن، درست نگاه نمیکنن به مسائل، درست نمیشنون، درست سخن نمیگن در این باب. اگر کسانی بگن که ما در صورتی که برای یک سوالی و برای یک مسائلی وقت میگذاریم که بدونیم زود به نتیجه محسوس و قطعی میرسیم، ولی خب تو مسائل حوزه فکر دینی و راجع به مسائل به این اهمیت و بزرگی شاید به نتیجه قطعی و فوری نرسیم، بنابراین ولش کنیم، جواب اینه که این بهانه خوبی برای رها کردن مسئله نیست. اولا که بسیاری از مسائل رو باید وقت گذاشت و بعد از مدتی مطالعه و گفتگو مسئله روشن میشه. برای حل یک مسئله ریاضی یا جبر گاهی مجبور میشی یه روز دو روز فکر کنی، وقت بگذاری، چند ساعت فکر کنیم. ما چرا برای حل مسائل اعتقادیمون وقت نگذاریم و فکر کنیم؟ آیا حل یک مسئله اعتقادی که به کل سرنوشت ما مربوط میشه ارزشش کمتر از حل یک مسئله ریاضی یا فیزیکه؟ نکته بعدی که جواب دادن، اشکال دیگه‌ای که کردن به این طرز فکر اینه که شما اگر فرض کنیم، میگه آقا من احتمال میدم خدا و آخرت راست باشه، احتمال میدم دروغ باشه، قبل از تحقیق، قبل از ایمان احتمال میدیم هردوش باشه یا نباشه. خب حالا من به خاطر یه احتمال چرا برم وقت بگذارم؟ به خصوص که اگر ثابت شد درسته، وقت شما میگه کل زندگی من زیر رو خواهد شد. دیگه خیلی کارا حرام میشه نباید انجام بدم، خیلی کارا واجب میشه. جواب اینه که ما یه وقت داریم راجع به ارزش احتمال صحبت میکنیم، فرض بکنیم شما از نظر شما احتمال دو طرف مساوی باشه، یه وقت داری راجع به مقدار محتمل و اهمیت محتمل صحبت. اینجا حتی اگر شما قبل از تحقیق و ایمان احتمال میدی، حتی 50-50 هم کمتر، فرض کن 5% احتمال میدی که این حرفا درست باشه، ولی اونی که داری احتمالشو میدی مسئله فوق‌العاده مهمیه. یعنی محتمل شما فوق‌العاده مهم و سنگینه، وزنش خیلی زیاده. و اگر احتمال سوددهی مثلا توی کار اقتصادی 5% باشه، یک کار دیگه 10%، ولی سودی که تو کار اول محتمله 1000 تومن باشه، سودی که تو کار دوم محتمله 100 تومن باشه، به نظر شما کدومی که از دو تا کار انجام دادنش عقلایی تره؟ اونه که احتمالش ضعیفتره ولی محتملش قویتر و خطرناکتر و جدیتره، یا اونه که احتمالش بیشتره ولی محتملش کم اهمیته؟ حتی اگر فرض کنیم این صورت مسئله رو، اتفاقا اینجا کار اول گفتن 5 بار ترجیح داره بر کار دوم، با اینکه احتمالش نصف احتمال دومه، این 5% اون 10%، ولی محتمل اینجا مهمه. یعنی اگر شما حتی انسان اگر حتی 5% فقط احتمال بده که خدا و معاد درسته و انبیا با ما درست سخن گفتن، راست گفتن و این مسئله جدی است، حتی اگر فقط 5% احتمالش رو بدید، چون محتمل اینقدر مهمه که همه ابدیت و زندگی ما رو زیر رو میکنه، کاملا معقوله که وقت اساسی رو قضیه بگذاریم که ببینیم این مسئله دقیقاً چیه، پاسخش چیست و نفع احتمالی که پشت این تحقیق هست بی‌نهایته. حتی اگر احتمالش رو شما الان ضعیف بدید، احتمال این که به نتیجه قطعی آیا بالاخره من میرسم نمیرسم، بگی من 5% ممکنه به نتیجه قطعی برسم، خیلی خوب، اولا که میرسی، چرا نرسی؟ باید فکر کنی، تحقیق کنی، مطالعه کنی، برسی. ثانیاً با 5% احتمال مسئله 95% اهمیت داره، محتملش فوق‌العاده قوی و مهمه. بله اگر شما یقین داری که به نتیجه نخواهی رسید، باید لازم نیست تحقیق کنی، مطالعه کنی و میتونی پژوهش رو رها بکنی. اگه یقین داری که غلطه، از ابتدا بدون تحقیق یقین داریم که انبیا حرف بی خودی زدن، ولی این یقین رو کی داره و از کجا و چگونه داره؟ مسئله دیگه هم هست که من حالا میخوام بیشتر فرمایش دوستان رو بشنوم. اگر دوستان سوالی دارن یا فرمایشی دارن بفرماین. بله بفرمایید. راجع به این فرمایش اولتون، ببینید ما تعبیری که در منابع دین هست اینه که اصلا عذاب، این تعبیری تفسیری که ما تصور میکنیم بین خود ما، مثلا یه نفری یه کاری میکنه، خطایی مرتکب میشه، مثلا شیشه خونه ما رو میزنه میشکنه، بعد من میخوام جبران کنم، از دست او عصبانی شدم، حالا میرم ازش انتقام بگیرم، او رو عذاب میدم، شکنجه میکنم و لذت میبرم، جبران میکنم، یه تشفی خاطری برای من میشه. مطلقا قیاس مفهوم عذاب الهی با این همچین مفاهیمی که تو ذهن ماست قیاس غلطی است. این تصور که فکر میکنیم قیامت مثل دادگاه های دنیاست که مثلا قاضی، متهم، شاکی می نشینن، بعد خداوند پرونده یکی یکی رو برمی داره میگه بله شما در فلان روز این کارو کردید، مثلا چیکار کردی، چرا کردی، غلط کردی، بعد برینش مثلا مجازاتش بکن. این اینا نیست، این تعابیر، این بحث جزا و پاداش الهی، قیامت یا تعبیر محکمه، دادگاه الهی، دادگاه عدل الهی که میشه، اینا تعابیری است که برای که ما و شما متوجه بشیم که اون چه در این عالم میکنیم حساب و کتابی داره، داره ثبت میشه و در کتاب نفس ما داره ثبت میشه. میفرماد که در قیامت کتاب نفس شما رو به شما میدن و به شما میگن که کفا به نفسک علیک حسیبا، بس کافی است که خودت کتاب نفس خودت رو ورق بزنی. بزرگترین عذاب ما در عالم آخرت حسرتی است که خواهیم برد از اینکه چه فرصت بزرگی رو برای تکامل در دنیا از دست دادیم. از اینکه ما میتونستیم به خداوند، به رحمت خدا، به نور و مغفرت خدا نزدیک بشیم و با اعمال آگاهانه و عملی خودمون دور شدیم. از اینکه چرا به جای اینکه رو به نور بایستیم پشت به نور ایستادیم و طبیعتاً هر اتفاقی که بعد از مرگ برای ما میفته یا حتی در همین دنیا میفته، اینا در واقع باز نه تنها بازتاب عمل ماست بلکه عین عمل ماست. اصلا قرآن میفرماد هر کاری که میکنید همون عمل خودتون رو میبینید. اینجوری نیست که ما یک کار الف رو کردیم بعد خداوند به تناسب او مجازات ب رو برای ما در نظر بگیره که شما بگید آقا این مجازات سنگین بود، نمیشه یکم تخفیف بدی؟ هر بلایی که بر سر ما بیاد دقیقا همون کاریست که خود ما با خودمون کردیم در این دنیا. این مقایسه درست و دقیقی نیست، ولی از یه جهت برای نزدیک شدن به ذهن ما کمک میکنه. مثل این که بنده اگر یک ظرف سمی رو سر بکشم، خب به طور طبیعی آثار وضعی داره در من، یعنی درد شروع میشه و بعد مرد میاد. شما نمیتونی بگی آقا من یک کاسه کوچیک سم خوردم، چند قطره خوردم، آیا نوشیدن یه لیوان تناسب داره با این درد و این مرگی که سراغ من میاد؟ بله تناسب داره، برای که این اثر همونه، این ادامه همونه، این باطن همون عمله. اصلا در قرآن میفهمد شما خودش بشر همین الان تو بهشت و جهنم هست، منتها ما حجاب طبیعت ما رو گرفته متوجه نمیشیم. پیامبر فرمودن الناس نیام، مردم خوابند، تو دنیا خوابند، تو خواب دارن زندگی میکنن، همه خوابگردن. اذا و اذا ماتون تبهو، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن. پیامبران آمدن تو دنیا قبل از اینکه بمیریم ما رو بیدار کنن، بگن بعد از مرگ همه تون بیدار میشید، ولی ما میخواییم قبل از مرگ بیدار بشید. بنابراین مجازات الهی مثل این مجازات های بشری نیست. مجازات الهی در واقع باطن همون عمل خود ماست که به ما باز میگرده. ما تو دنیا اعمالی انجام میدیم، متأثر چون در عالم طبیعت متوجه آثارش تو خود ما و دیگران گاهی نمیشیم، گاهی هم بخشش رو متوجه میشیم، ولی در آخرت اینا حجاب ها پرده ها میره کنار، وقت میبینی چه کردی با خودت. مثلا قرآن میفرماد کسانی که مال یتیم میخورن دارن آتش میبلند. اینا پس باطن عمل خود ماست. آخرت در واقع چهره حقیقی همین دنیاست که حجاب طبیعت میره کنار و ما او رو میبینیم. و الا خداوند هیچ نیازی و میلی به عذاب کسی نداره و حتی در دعاهای ما خطاب خداوند عرض میکنیم چی به ما آموزش دادن تو دعاها. این دعاهای ما پر از خداشناسی و انسانشناسیه و هستی شناسی. یکی از خطابایی که گفتن به خداوند بکنید اینه که خدا ای کسی که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته، یعنی حتی غضب خداوندن تجلی رحمت خداونده. همین مثال پزشکی که زدم یه مثال باز از یه جهت دیگه خوبه. ببینید وقتی شما میرید پیش پزشک، مثلا یه کاری کردی، یه جراحتی برداشته بدنت یا مریضی آمده سراغت، بعد میری پیش پزشک میبینید تیغ جراحی برداشت میخواد بدنتو پاره پاره کنه و بعد داروهای تلخ، ورزش‌های سخت، رژیم غذایی سخت بهت میده و ما به طور غریزی از دست پزشک و اون نسخش راضی نیستیم. اینو ما حمله بر عصبانیت یا افراطی‌گری پزشک نباید بکنیم. اینم رحمته. یعنی نسخ داروی تلخی که پزشک به من بیمار میده به نظر شما رحمته یا غضبه؟ به نظر شما این رحمته یا خشمه؟ این نفرته یا رحمته؟ حتما رحمته. ما باید پس به مسئله درست نگاه کنیم و عذاب الهی هیچ منافاتی با رحمت خداوند نداره، عین رحمت خداست. شما وقتی دستتون سیاه میشه، انگشتتون سیاه میشه، میرید دکتر میگه که آقا این 4 تا انگشت تو باید قطع کنی. ظاهر این عمل چیه؟ ظاهر این عمل به ضرر شماست، داره انگشت شما قطع میکنه، اما واقعش اینه که اگه انگشتای شما رو قطع نکنه فردا کل این دستت سیاه میشه و بعد کل بدنت و نابود میشی، ابی میری. این برای جلوگیری از صدمه بزرگتر مجبور یک صدمه کوچکتری به شما بزنه که تازه مجازات الهی قابل مقایسه با اینا نیستش، که مثلا از این سنخ نیست، فقط برای نزدیک شدن به ذهن عرض کردم. ضعف انسانم چرا خداوند ضعف انسان رو در نظر داره و حتی به شما بگم آخرین جمله، چون قرار بود کوتاه جواب بدم، در منطق قرآن عنایت بکنید، در منطق قرآن حتی وجود شیطان هم و حتی وجود جهنم هم جدا از رحمت الهی نیست، جدا از حکمت و عدالت خداوند نیست. البته این جمله خیلی مهمه و توضیح میخواد، توضیح بیشتری لازم داره، ولی قرار شد ما به پاسخهای کوتاه اکتفا کنیم. بفرمایید. یعنی متوجه نشدم، یعنی میفرمایید که مثلا چرا شراب اینجا حرام شده ولی تو بهش وعده شراب دادن؟ ببینید، اولا که این وعده هایی که در قرآن ذکر میشه راجع به عالم بعد، مثال هایی که زده میشه با این مسائل دنیوی، نمیخوام بگم در عالم بعد این لذائذ نیست. چرا؟ در عالم بعد، در بهشت قرآن تصریح میفرماد هم لذت آشامیدن و خوردن هست، هم لذت جنسی هست، همه اینا جزء وعده‌های قرآن هست. اما در خود قرآن در روایت وقتی توضیح میدن، دو تا نکته از جمله بهش توجه میدن. یکی که بعضی از این تعابیر به کار میره برای تقریب به ذهن ما، چون اون چیزی که برای ماها توی عالم دنیا و محسوس مسئله اصلی است همین لذت‌های جسمانی است. به ما گفتن که ما ضد لذت نیستیم. این اولا بدانید، من بحث رو جای دیگه هم عرض کردم، اسلام اساسا ضد لذت نیست، نه لذت زندگی، لذت جنسی، لذت آسایش و امنیت، همه این لذائذ رو اسلام مباح و حلال میدونه، جزء حقوق شرعی انسان میدونه. هیچ لذتی که به نفع انسان باشد در دنیا بر انسان حرام نشده. اینو بدونید. خود خداوند در قرآن چی میفرماد؟ میفرماد که کی حرام کرده بر شما زینت زندگی رو؟ کی حلال خدا رو حرام کرده؟ اساسا ما معتقدیم اونایی که حلال رو حرام میکنن مثل کسی که حرام رو حلال کنه، هر دو بدعت گذارن. نه حلال رو باید حرام کرد، همونطور که حرام رو نباید حلال کرد. خداوند تو قرآن میفرماد کی لذائذ و زیبایی های زندگی رو بر شما حرام کرده؟ اسلام ضد لذت نیست. منتها یه مسئله است، ما دو تا مبنا برای زندگی داریم، یکی اصالت کمال، یکی اصالت لذت. اصالت رو به چی میدیم تو دنیا؟ انبیا آمدن بگن ما با لذت مخالف نیستیم، همه ی لذائذ تا اون حدی که به کمال شما صدمه نمیزنه کاملا مشروعه. و به شما بگم هیچ لذتی در دنیا وجود نداره که نوع نامشروعش اگر هست، نوع مشروعش هم هست. یعنی لذت جسمانی تقسیم میشه به دو دسته، ما روح داریم و جسمی. لذائذ جسمانی همه برای ما حلاله، مگر از اون حدی که دیگه اون لذت جسمانی باعث صدمه به روح انسانی ما میشه، یعنی مانع کمال میشه. اگر لذت ضد کمال شد، اینجا دو تا مکتب به وجود میاد. یه مکتب میگه کمال لذت رو به تو کنه، یه مکتب میگه لذت کمال رو به تو کنه. ماتریالیست ها میگن که اصالت لذتی هستن، میگن که آقا ما هرچی که لذت میبریم حق ماست، حقوق بشر، هر کاری که ازش لذت میبریم جزو حقوق توست، کمال و ممال و اینا ما کار نداریم، تکامل بشر رو کار نداریم، تکامل معنوی عقلانی روحانی بشر، مسئله ابدیت، آخرت، رشد، سعادت، این حرفا رو ما قبول نداریم. هرچی که ما لذت میبریم همون حق ماست، نباید مانعش بشیم. انبیا گفتن هم لذائذ شما برای شما مشروعه و حتی کمک به تکامل معنوی شما میکنه. ما طرفدار روحانیت یا رهبانیت یعنی ضد لذت نیستیم، اما این لذت نباید کمال و تکامل رو از صحنه خارج بکنه. اصالت کمال میگه اصالت با کمال تکامل، لذت در ذیل تکامل باشه. مکتب اصالت لذت میگه تکامل برای ما مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی لذت بردنه. این روشن بشه. فرمان اسلام نگفته اگر چیزی رو در دنیا حرام کرده، در روایتی از امام رضا فرمود هیچ چیز در شما حرام نشد مگر اینکه برای شما صدمه داره، متا بخشی از این صدمات دنیوی است، بخشش اخروی است. بخشش فردیه، بعضیش اجتماعی، بعضی کوتاه مدته، بعضی دراز مدت یا میان مدت. چیزی که برای بشر نفع داشته باشد حرام نشده است. این نکته. اگرم یه جایی اشاره میکنه یه چیزی توش نفعه، من نفعه ما، یعنی خداوند خودش در قرآن میفهمه که بعضی از این لذائذ و منافع وجود داره، اما تا اون حدی که صدمش برای انسانیت انسان بیشتر از سودش نباشه. از لحظه ای که دیگه صدمش به روحانیت و تکامل شما و به ابدیت شما بیشتر میشه از منافعش برای شما، یعنی تکامل با لذت تزاحم و تعارض پیدا میکنه، اونجا باید تصمیمتون رو بگیرید که کدومش رو انتخاب میکنید. سعادت ابدی رو انتخاب میکنی، وقت نباید شراب بخوری، نباید زنا کنی، نباید رشوه بگیری و بدی، نباید دروغ بگی و خیانت کنی، نباید حقوق همسایه دوستت برادرت رو پامال کنی، نباید با ظلم همکاری کنی. اگر بگیم نه من فقط همین لذایذ دنیا و منافع خودم رو کار دارم، به سعادت ابد و آخرت و تکامل معنوی و عقلی کار ندارم، و همه این کارا رو باید بکنی، طبیعتاً میکنی. اما اینکه چرا اینا اینجا حلال اونجا، اینجا حرام اونجا حلاله، اینا اونا نیست، ماهیت اون با این نیست، آثار اون آثار اینو نداره. شراب خوردن و زنا در دنیا یا آثاری داره، اون شرابی که در اونجا میگن این شراب نیست، اون مستی این مستی نیست، این مستی غفلت، دوری از حقیقته. وقتی کسی اینجا شراب میخوره عقلش و ارادهش و اختیارش و همه رو تعطیل کرده، وجدانش و مسئولیت پذیریش و همه رو تعطیل کرده. اون مستی تعطیل عقل نیست، اون بیداری عقله. کلمه فریب کلمه شراب رو نخورید. بعد اصلا دنیا احکامش با آخرت متفاوته، و بعد بالاتر از او این نعمات مادی بهشت رو، نعمات به اصطلاح شبیه نعمات مادی در بهشت رو گفتن برای امثال بنده، که ما افق سقف افق فکری بنده و امثال بنده همین هاست، اما اونایی که حقیقتا اولیاء الهی هستن این چیزا براشون مهم نیست. یه مثالی زدن بزرگان، میگن فرض کن شاهی در گلستانش، در باغش، تو کاخش یه سفره انداخته، انواع و اقسام چیزایی هم هست، همه رو هم دعوت کرده. خب همه ما رفتیم سر این سفره، همه اینا که رفتن بهشت فرزن رفتن سر این سفره، یه عده سر این سفره دلشون با یه سیبی، گلابی، انگوری چیزی خوشه، یه عده دلشون به هور و قلمان خوشه، ای بی نداره، اینا خوشن دیگه، یک سطحی از بهشته. اما اولیاء خدا کسانی هستن که یک کسانی هستن که اینا اصلا نه به عشق بهشت در دنیا عمل صالح میکنن، نه از ترس جهنم. به تعبیر امیرالمومنین فرمود تلک عبادت الاحرار، اونا انسان‌های آزاده‌ای هستند که اگر بهشت و جهنم هم نبود، اگر منافع و ضررشون حتی در آخرت هم نبود، اینا فقط خدا رو عبادت می‌کردن، چون فقط خدا رو شایسته عبادت می‌دونستن. اونا بهشتی‌های حقیقی هستند که اونا کسانی هستند که سر این سفره نشستند، حتی به سفره دست نمی‌زنند، تمام نشستن مبهوت نگاه می‌کنن به سلطان، به شاه، تمام جذب جمال خداوندن. حتی تو بهشت هم دنبال حور و قلمان و شراب بهشتی هم اونا نیستن. اونا بزرگترین لذت و لذتشون و ابتهاجشون لذت معنوی و معرفتی و روحانی است. این چیزا رو برای امثال ماها گفتن که بیشتر از اینم ما به ذهنمون نمیرسه، سقف خواسته های ما ایناست. ضمنی که عرض کردم نعمات همین خوردنی و آشامیدنی و لذائذ جنسی که در بهشت وعده داده شده، سنخش با اون چی که در دنیاست یکی نیست. فقط برای یه مقداری برای فهم مسئله اینا ذکر میشه، حکمش هم با این فرق کن. خیلی ممنون از لطفتون. اللهم صل علی